بانترها و گروه های دانشگاهی که اتفاقا اینها چون در تهران اجرا میکردن به نوعی از امکانات تبلیغی به ویژه در فضای مجازی بیشتر برخوردار بودن. میدونی یعنی میخوام بهت بگم که این اتفاق لاجرم افتاد، الزاماً هم ربطی به کیفیت نمایشا نداشت. این که من در تهران به عنوان مثلا یک صاحب یک گروه دانشجویی یا دانشگاهی اجرا رفتم، امکانات تبلیغاتی مناسب دارم، نمایشمو در تهران اجرای عمومی کردم، طبیعتاً فنهای خودم رو به قول غربی ها دارم و حالا با اعلام نتایج یه مرتبه هیجانی اتفاق میفته.
البته که باید مخالفت کنم، شهرستانی هم بود که نمایشش خیلی خوب دیده شد، مثلا آنشرلی از شهر کرد اومده. یه مردم نمیتونه اون پسر الان انقدر ظرفیتی که برای مثال بچهای دانشگاه تهران و حوالیش داشته باشه این داشته باشه. این نمایش در شهر کرد اجرا شد، در تهران اجرای عموم رفت، با مخاطب خیلی خوب پیدا کرده.
ببین اونم اتفاقی که میفته اینه که بدن که در تهران اجرای عمومی میکنه.
بس اینه که رضا صابری مثلا دریچه قوش هیچ وقت نمیاره در تهران اجرا کنه. یعنی حتی این فرصت واسه رضا صابری.
البته این نکته رو بگم که شنیدم که رضا صابری داره تعامل میکنه برای اینکه دریچه قوش رو در تهران اجرا بکنه. حالا تا ما داریم گپ میزنیم، امید طاهری هم به جمع ما اضافه شد. امید طاهری از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایرانه و امسال در جشنواره 37 تئاتر فجر مسئولیت کارگروه نقد تئاتر جشنواره رو هم به عهده داشت. امید سلام.
سلام علی جان، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و احسان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از امید طاهری عزیز که با ما همراه شد. ما با آقای زیبرالعالم قبل از اینکه شما تشریف بیارید داشتیم گفتگو می‌کردیم، از هیئت انتخاب به بعد رو شروع کردیم صحبت کردن، چون امروز بحثمون پیرامون ارزیابی جشنواره است. من خواهش کردم که خیلی روی آیین‌نامه زوم نکنیم، به قول معروف متمرکز نشویم، بیایم جلوتر. البته خب طبیعتاً باز در حین بحث اشاراتی به آیین‌نامه شد، رسیدیم تا این لحظه به جدول بخش‌های مختلف جشنواره و نمایشایی که حالا رفته روی صحنه و در طول جشنواره اجرا شد.
درست.
خب برای اینکه حالا آقای زیبرالعالم یه کوچولو استراحت بکنه، چند تا نمایش رو دیدی به اندازه کافی؟
من
فکر
می‌کنم تقریباً میتونم بگم روزی دو تا نمایش دیدم. بله. حالا و از بخشای صحنه
حالا که نتایج به نوعی حالا نامزدها معرفی شدن از طرف هیئت‌های داوران، نگاه چجوریه؟ به نظر شبیه بوده با آن چیزی که فکر می‌کردی؟
ببینید در بخش ایران الف به نظرم نتایج قابل قبول تر هست، یه مقداری در بخش ایران به
حتی ایران یک و دو ها
حالا تو الف و ب بود
یک و دوه
یک و دو دوره آقای در واقع مهندس پور الف
و الف و ب شد. حالا ایران یک نتایج به
مسابقه یک
حدسیات نزدیکتره، ولی در ایران دو کمتر.
حداقل با اون چیزی که من فکر می‌کردم و برای خودم یادداشت کرده بودم، در ایران یک نتایج نزدیکتر بود، در ایران دو نه. در بخش بین الملل خب یک شرایط خاصی داره بخش بین الملل، من نمیدونم چه سازوکاری برای انتخابش وجود داره. به هر حال معمولا کنار هم قرار گرفتن کارهایی که از دیگر کشورها میاد و بعضی هاشون کارهای کمپانی‌های بزرگ هست و اینا میان کنار کارهای کارگردانه خودمون اجرا میشن، این که حالا با چه سازوکاری اینها با هم دیگه مقایسه بشن. مثلا در حوزه بازیگری،
بله،
اون بازیگر کار فنلاند نمیدونم مثلا داور چطور میخواد بازی اون رو، فقط صرفا بازی رو میگم،
مقایسه بکنه،
مقایسه کنه مثلا با بازیگرای خودمون که حالا بهر. من فکر میکنم نتایجی که در بخش ایران یک اعلام شد نتایج معقول تری بود.
خب احسان زیبرالعالم تو چی؟
منم معتقدم بخش در واقع ایران دو بخش نسبتا ضعیفی بود از لحاظ کیفی، خیلی به نظرم سرد برگزار شد، خیلی در واقع فضای خیلی خاصی نداشت. در واقع همون هجوم مخاطب رو هم اگه مثال بزنیم، مخاطب ها خیلی رغبتی به دیدن اون بخش نداشتن. ولی بخش میگم بخش ایرانی یک خیلی رقابت تنگاتنگی بین خود اون آدمایی بود که تو جشنواره شرکت کرده بودن. یعنی من در واقع نظرات این کارگردان ها و بازیگران رو بعد از اجرا که به من زنگ میزدن، پیغام میدن احسان مثلا به نظرت من چه جوری میشم، چه اتفاق واسم میفته، اینو دادم در ایران دو من
خب
واقعا شاهد نبودم.
یک همچنان به نظر میرسه امسال یه بخش شور جوانی حاکم بود دیگه.
البته اغلب کارهایی که توی ایران یک اجرا شدن کارهایی بودن که ظاهرا کارگردان اون کار کمتر از سه تا اجرا عموم داشته دیگه، درسته؟ یعنی در واقع
حتی مواردی اساساً... داشتیم مثلا مهرداد مصطفی تجربه خیلی خوبی داشت ولی در ایران یک شرکت کرد. آره حالا با فیلدرتاری کی
به هر حال اغلب گروه ایرانی گروه جوونی بودن ظاهرا و ایران دو در واقع گروه های با تجربه و با سابقه بودند. این البته بعد ما نمایشی که دیدیم میبینیم ایران یک واقعا خیلی حرف برای گفتن داره، یعنی به نظر من جشنواره امسال جشنواره جوان ها بود.
فرم های هنری که انتخاب کرده بودن کارگردان در ایران یک انقدر تنوعشون بالا و آره. زیاد بود که در واقع مثل دیشب اتفاقی که واسه نمایش لانچر 5 افتاد من. که تا ساعت مثلا نزدیک 11 و نیم شب اون نمایش ادامه داشت و سالن من 4 ردیف جلوی من آدم نشسته بود، ردیف یک نشسته بودم، نشون میداد که هنوز بود. روز آخر که هیجان همه نمایشا کاست میشه، اون نمایش ایرانی که هنوز به شکل هیجان انگیز داشت دنبال میشد. در اینکه ایران دو که اصلا تموم شده بود و مثلا نامزداش همون موقع اعلام کرده بودن، یه جوری انگار مثلا محو شده بود. و حتی طبق فراخوان مثلا فکر اگه اشتباه نکنم بخش ایران دو میتونست 23 نمایش داشته باشه که اگه شما نکنم 18 تا نمایش بیشتر معرفی نکرد، یعنی حتی جدولش رو خالی نگه داشته بودن.
بسیار خوب، یه نکته هم بگم حالا قبل از اینکه ما الان میخوایم یه بخش دیگه ای از برنامه رو به شما تقدیم بکنیم، ولی قبلش توی اعلام نامزدهای بخش‌های مختلف در مسابقه ایران یک، مسابقه ایران دو، مسابقه بین الملل، ما بهترین نمایش نامزد نداریم. خیلی عجیبه. تو مثلا نمایش‌های رادیویی هیئت داوران بهترین نمایش‌ها رو هم اعلام کردن که بعد از توشون یک نمایش انتخاب بشه، ولی من وقتی داشتم فهرست نامزدها رو در مسابقه ایران دو، مسابقه ایران بله. یک و مسابقه بین الملل نگاه میکردم، دیدم شامل بخش‌های مختلف تا نمایشنامه نویسی و بازیگری مرد و زن و کارگردان اینا، ولی بهترین نمایش وجود نداره.
فکر کنم پارسال هم اعلام نکردم ولی توی اختتامیه در واقع اسم 8 نمایش رو گذاشتم و یک یکی هم هست شد، رسیدم به پسران تاریخ که اونجایی
عجیبه دیگه.
قاعدتا کارگردان برگزیده اگر که حالا امشب معرفی بشه شاید به نوعی بشه گفتش که به هر حال اون
خب
کار
اینم از اون موارد تفسیریه در حالی که اینگونه نیستش. مثلا الزاماً این که کارگردانی وقتی برگزیده میشود این بهترین نمایش نیست.
موقعی که قرار شد آثار خارجی هم تو رقابت شرکت کند، دوره آقای اسدی به اون شکل در واقع ویژه کردن ایرانیا، یه اصطلاح گرند پریکس گذاشتن دیگه، احتمالاً اون رو در قالب گرند پریکس امسال در واقع.
بسیار خوب، اکنون یه مختصری باز از دور میز تئاتر فاصله بگیریم، بریم میکروفون باز رو بشنویم با اجرایی سرکار خانم لیلا کاظمی.
میکروفون باز. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و عطر بخیر حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. من لیلا کاظمی هستم در بخش میکروفون باز با آخرین اخبار ویژه 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خدمت شما هستم. اینجا تالار وحدت محل برگزاری مراسم اختتامیه. بخش مسابقه تئاتر ایران یک در جشنواره 37 متشکل از حسین مسافر آستانه، الهام کردار، رضا گوران نامزدهای دریافت جوایز این بخش رو معرفی کردند. در بخش بازیگری مرد نامزدها به این شرح هستند: حسین طاهری برای بازی در نمایش سرد سیر، امیر نوروزی برای بازی در نمایش لانچر 5، ابراهیم عزیزی برای بازی در نمایش فیل در تاریکی، کاظم موسوی برای بازی در نمایش وایتسک و امیر جنانی برای بازی در نمایش فیل در تاریکی. در در بخش بازیگری زن، آرزو عبداللهی برای بازی در نمایش آن شرلی با موهای خیلی قرمز، مونا بارانی برای بازی در نمایش رومئو و جولیت، مونا احمدی برای بازی در نمایش سرزمین‌های شمالی، منیره آلاداغی برای بازی در نمایش سرد سیر و آوا شریفی برای بازی در نمایش‌های فیل در تاریکی و نقاشی اشر. در بخش نمایش نام نویسی، مونا احمدی برای نگارش نمایش نامه سرزمین های شمالی، محمد حسین معارف برای نگارش نمایش نامه نقاشی اشر، علی کرسیزر و امیر ابراهیمزاده برای نگارش نمایش نامه فرایند، پویا سعیدی و مسعود سرامی برای نگارش نمایش نامه لانچر پنج و میلاد کاشانی برای نگارش نمایش نامه رومئو و جولیت. بالاخره در بخش کارگردانی، سعید محمدی اب برای کارگردانی نمایش مقدس، مسعود سافری برای کارگردانی نمایش رومئو و جولیت، فضل‌الله عمرانی برای کارگردانی نمایش عروسی خون، مهداد مصطفوی برای کارگردانی نمایش فیل در تاریکی و علی کرسیزر برای کارگردانی نمایش فرایند. عزیزان شنونده، تا بار دیگه که توفیق داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
دور میز تئاتر.
با خانم لیلا کاظمی همراه شدیم، بخش میکروفون باز رو شنیدیم و حالا برمیگردیم دوباره دور میز تئاتر با احسان زیورعالم و امید طاهری، هر دو روزنامه نگار و منتقد تئاتر. بسیار خوب، اینم در مورد نامزدها. حالا هر دو دوست بزرگوار، هم آقای زیورعالم هم آقای طاهری، اشاره کردن به اینکه به نظر میرسه آنچه که در مسابقه ایران یک اتفاق افتاده به قول معروف گل جشنواره امسال بوده و در مسابقه ایران دو یه مقدار کمتر این تحرک و پویایی هم در آثاری که به نمایش در اومده هم در اعلام اسامی نامزدها به چشم میخورده. خیلی خب، راجع به بخش بین الملل هم کم صحبت بکنیم دیگه. به حال بخش بین الملل هم جزء بخش‌های مسابقه جشنواره است که طرفدارای خودش هم داره دیگه. احسان،
شاید شرایط اقتصادی که واسه جشنواره شکل گرفت باعث شد که تو بخش بین‌الملل اون هم وضعیتش به نوعی باشه که ایران دو در واقع اون یکی بود. ما در سال گذشته، حداقل در سه دوره گذشته، گروه خارجی که شرکت میکردن خیلی در گردون رقابت قرار میگرفتن و آثاری بودن که خب حتی یه سرگردان آثار ایرانی در بالاتر بودن دیگه. اوجش فکر کنم اجرای آقای اسرومایر بود که تو دوره آقای اسدی دوره 35 اومد و یه حملت هم داشت از آقای اگهش فکر کنم فامیلش ریپورت بود، از آلمان بود اونم که پارسال بود و هم کارگردانی، یعنی هم تو بخش کارگردانی کاندید بود هم تو بخش بازیگری و خب بازیگر خانومش جایزه گرفت اون سال. نکته سعیده که امسال همچین نمایشی وجود نداشت در جشنواره فجر. حتی یک سال اگه بگم دوره آقای اسدی لهستانی هم جایزه گرفتن، گرجستانی هم جایزه گرفتن حتی. ولی الان کاندیدارو که نگاه میکنیم میبینیم که همون آقایون و دوستان با تجربه که توقع داشتیم در ایران دو حضور داشته باشن اونها هستن که دارن کاندید میشن و واسه همین میگم که ایران دو عملا یک بخش مرده تبدیل شده به واسطه همین سرریز کردن افراد به بخش بین الملل. و ما اول صحبت هم گفتم که تو بخش بیرون یک تخلف مرحال انجام شد که تعداد آثار بیشتر از اون چیزی بود که باید باشه طبق فرمان. یه میتونست خیلی از اون آثار فکر کنم حدود 5-6 تاشون تو بخش در واقع ایران دو باشه، که ایران دو در واقع پربارتر باشه، رقابت خیلی جذابتری داشته باشه، از این سردی که الان ما ازش حرف میزنیم هم مبرا میشد.
بسیار خوب امید شما.
من فکر میکنم یک بد شانسی هم آورد بخش بین‌الملل، یکی کار سوئد که به دلیل آسیب دیدگی بازیگرش نتونست در واقع بیاد و اجرا بشه، یکم حالا به هر حال اتفاقی که برای کار لهستان افتاد که من شنیدم هر دو این کارها، حالا کار لهستان که دو تا کار بود، یکی در بخش خیابانی بود، یکی هم صحنه‌ای،
حتی کار آلمانی هم بوده که نرسیدن دیگه، یعنی آره. دلایل حالا
آره. حالا به هر حال من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت ها و مشکلات مالی که داشت جشنواره، همین کارهایی هم که در بخش بین‌الملل اجرا شد، یکی دو تاشون کارهای قابل توجهی بودن. من حالا به هر حال نمایشی که از مجارستان اجرا شد و هم نمایشی عروسکی که از فرانسه اجرا شد کارهای قابل توجهی بودن.
فرانسوی کاندید شدن.
بله کاندیدم شدن. حالا به هر حال هممون میدونیم که جشنواره با چه مشکلات مالی مواجه بوده و میبایستی مدیریتی میشد در این بخش، ولی خب به هر حال نه، اون یاد و خاطره ای که توی جشنواره‌های قبلی آثار درخشانی که از کشورهای دیگه می اومدن بله. به وجود اومد، امسال یه خورده کم رنگ تر بود.
البته این نکته هم بگم، ما واقعا هر سال در این سالها خیلی این اتفاق افتاده که توی بخش بین الملل یه آثاری بوده که در زمانی که روی صحنه رفته توی جشنواره خیلی توی کوران بدو بدوی جشنواره و این نمایش و اون نمایش رو دیدن، در اون لحظه توجه رو جلب نکرده، ولی بعدتر یه کمی که از جشنواره فاصله گرفتیم نشستیم بهش فکر کردیم و بعد دیدیم که مثلا چه اتفاقای جالبی بوده، ولی در اون زمان خیلی ندیدیم. اینم حالا بعد ببینیم که حالا در روزهای بعد از برگزاری جشنواره تو تحلیلایی که هر کدوممون گوشه ذهنمون انجام میدیم درباره آنچه که اتفاق افتاده، چه بازخورد مجددی از نمایش بخش بین الملل خواهیم داشت. خیلی متشکرم از امید طاهری و احسان زیورالعالم که لطف کردن در برنامه امروز حضور پیدا کردن. ما باید صبر بکنیم تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر که اختتامیه جشنواره 37 شروع میشه، ببینیم که توی اختتامیه چه اتفاقات تازه‌ای رقم میخوره. اما بریم با هم دیگه بخش دیگری از برنامه امروز رو بشنویم، تحلیل 37 با اجرای امین خرمی و حضور مهمانی که برای برنامه امروز هماهنگ شد.
تحلیل 37.
سلام به امین خرمی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، علی جعفری عزیز، همراهان خوب پرده آخر از آنتن شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در آخرین ایستگاه از جشنواره 37 تئاتر فجر از تالار وحدت، عرض سلام ارادت و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم ازت. موضوع تحلیل رو و مهمان گرانقدر برنامه امروز که از دوستان خیلی خیلی نازنینه تئاتر برای همه ماست معرفی میکنید لطفا.
آنچه که در برنامه امروز قراره که به عنوان ارزیابی جشنواره 37 از پیشگاه و آنتن گرمترین رسانه جهان رادیو گفتگو خدمت دوستان ارائه بدیم، در همراهی با امین عظیمی، آنچنان که شما گفتی یکی از دوستان خوبمون، از هنرمندای عزیز و کسی که در چند سال اخیر جشنواره فعالیت‌های متفاوتی داشته و امسال با بخش شوکیس یا آنچه که به عنوان پیشخوان هنرهای اجرایی ایران به مخاطبان معرفی شده، در مواجهه با معرفی گروه ها، کمپانی های تئاتر های خارجی برای آنچه که داشته هنر ایرانی در ساحت تئاتر است برای معرفیشون، در حقیقت با امین عظیمی همراه بوده. اگر که فرصت بشه در جایگاه یک منتقد هم سعی میکنم که نظر امین رو درباره جشنواره 37 بشنوم.
بسیار سپاسگزارم امین عزیزی. امین عظیمی عزیز، اومدم بگم امین عظیمی دوست بسیار عزیز، اینا با هم دیگه یکی شد. امین عظیمی عزیز سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی.
درود به شما و درود به تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالم که بعد از مدت ها این فرصت و امکان فراهم شده که از طریق رسانه رادیو، رسانه دوست داشتنی رادیو، با مخاطبان تئاتر و مخاطبان حوزه فرهنگ‌هنر ارتباط داشته باشه.
سپاسگزارم. امین، مسئولیت نشستای تاریخ شفایی هم به عهده داشت.
بله بله.
بسیار خب، در مورد اون نشستام صحبت خیلی جذاب بود، مخصوصا دهه 90.
بله. حالا به دلیل اینکه کمتر می‌خوایم امروز هم در حقیقت وارد بحث اتفاقای داغان چیزی که حالا به عنوان بیشتر حاشیه پررنگ‌تر از متن باشه، به سعی می‌کنیم که از این قضیه عبور بکنیم. اما امین برسیم به شوکیس. از شوکیس برای اون دوستانی که شاید اطلاعی نداشته باشن یه شمای کلی به ما میدیم.
ببینید، در واقع در تئاتر دنیا سال هاست که برای معرفی فعالیت‌های تئاتری هر کشوری و هر سرزمینی برنامه ریزی هایی میشه یا تمهیداتی در واقع در نظر گرفته میشه که افرادی که متخصص هستن و کارشناس هستن در این حوزه بیان به اون کشور در واقع مبدا،
بله،
با آثار برگزیده اونجا آشنا بشن و امکانهایی رو فراهم بکنن تا هنرمندان اون کشور مبدا به کشورهای در واقع مقصد، کشورهای دیگه سفر بکنن. خب در تئاتر ما هم این سابقه بوده که گروه های مختلفی با توجه به توانایی و قابلیتشون به فستیوال های معتبر دنیا رفتن. ما آقای امیرضا کوهستانی رو داریم که دو بار در یکی از معتبرترین فستیوال های تئاتر دنیا، فستیوال اوینیون، در بخش اصلیش نمایش اجرا کرده، دعوت شده و اجرا کرده. آقای آتلا پسیانی بوده، هنرمندان در واقع جوانی تو زمینه تئاتر عروسکی و غیره. یه تجربه بود چند سال پیش به عنوان بازار تئاتر که خب موفقیت هایی داشت، اما به خاطر اون شکل برگزاریش نتونست تداوم پیدا بکنه. عملا از دوره 34 بازار تئاتر، مثلا فکر کنم اگر اشتباه نکنم دوره 32 راه افتاد تا دوره 34،
بله 3 سال.
خب تو بازار تئاتر یه مقدار تعریف درست نبود برای اینکه چگونه گروه ها باید این فرایند ارتباط برقرار کردن با نمایندگان جشنواره‌های دنیا رو داشته باشن. قرفه های به گروه ها داده شده بود و از اون طریق مثلا سعی میکردن این کار بکنن. ما امسال اومدیم با همفکری آقای دکتر سعید اسدی، مسئول امور بین الملل مرکز هنری نمایشی، به این فکر کردیم که چطور میتونیم هم از اون تجربیات درس بگیریم و استفاده بکنیم، همین که یه امکان تازه‌ای رو فراهم بکنیم. البته متاسفانه یه مقداری توی زمان محدودی این امر اساساً بهش فکر شد، به ویژه اینکه ما باید به هر گونه برنامه‌ریزی خودمون رو منوط میکردیم به اعلام آثار برگزیده در جشنواره. یعنی محدوده‌ای که ما میتونستیم روش کار بکنیم آثاری بود که در جشنواره بودن، نمیتونستیم همه آثار هنرمندان تئاتر ایران رو توی مجموعه تعریف کنیم. ما اومدیم از در واقع 16 کشور مختلف دنیا، از فرانسه، ایتالیا، لیتوانی، روسیه، هند،
ژاپن،
ترکیه، ارمنستان، گرجستان، نمایندگان رو در واقع دعوت کردیم که اینها اصطلاحاً کیوریتور یا جشنواره گردان، اگر بخوایم اینجوری ترجمهش بکنیم، به هنرگردان، مدیران فستیوال ها و در واقع مدیران کمپانی ها هستن که البته اغلبشون هم سابقه دانشگاهی دارن. اینا رو ما دعوت کردیم، آمدیم توی اون بازه زمانی که در اختیارمون بود، یعنی از روز 25 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه تمام نمایش هایی رو که اجرای صحنه ای داشتن رو یه بررسی کردیم،
بله.
از بین اون تعدادی رو انتخاب کردیم، ضمن اینکه آثاری که توی بازه در واقع قبل از 25 و بعد از 29 هم بودند بهشون در واقع پیشنهاد کردیم اون گروه هایی رو که ویژگی هایی رو در واقع درنشون میدیدیم که بیان و کاراشون رو اصطلاحا ارائه بکنن، معرفی بکنن. به همین خاطر این برنامه 3 بخش اصلی داشت. یکی دیدن اجرای صحنه‌ای که از طریق حضور این مهمان‌ها اتفاق افتاد. دوم پرزنت کردن یا ارائه دادن آثار بود که ما یه چیزی نزدیک به 50 گروه رو تونستیم توی این بخش داشته باشیم. هر روز در واقع بین اون بازه زمانی 25 تا 29 از ساعت 10 تا 12:30 گروه ها میتونستند هر کدوم 12 دقیقه به زبان انگلیسی آثار خودشون رو معرفی بکنند.
درسته.
و تصویر بدن. بخش دیگه در واقع اسپید دیتینگ بود یا در واقع دیدار چهره به چهره بود که ما این امکان رو فراهم کردیم اون چهره هایی که حالا آثارشون دیده شده بود یا پرزنت کرده بودن و مورد توجه مهمانان بودن بیان و یک ارتباط نزدیکتری برقرار بشه. و دسته در واقع سوم کاری که انجام دادیم چیزی هست که حالا باز اینا مفاهیمی که برای ما تو ایران توی چند سال اخیر مطرح شده، پیچینگ بود یا ایده های مختصر و مفید بود. ما این امکان رو فراهم کردیم اگه کسی میخواد کاری در آینده انجام بده بیاد ایدهش رو در اختیار این افراد بذاره و ببینه اونها تمایل دارن برای فستیوال، کمپانی یا رویداد تئاتری خودشون از این افراد دعوت بکنن. در مجموع میتونم بگم 50 گروه کارشون رو معرفی کردن، پرزنت کردن، 20 نفر در اون رویداد اسپید دیتینگ مشارکت کردن و به صورت میانگین 4 تا 5 اثر رو ما در هر روز امکان فراهم کردیم. یه چیزی هول و هوش 20 اثر رو هم دیدن از بخش‌های مختلف جشنواره، بخش به علاوه فجر، بخش دیگر گونه‌های اجرایی و بخش در واقع صحنه اصلی. منتها یه نکته رو من همینجا اضافه بکنم که ما در واقع گروه وسیع‌تری از نمایش‌ها رو درگیر این ماجرا کرده بودیم. ما اولی فراخوان دادیم، خب بسیاری از گروه ها بهش توجه کردن، بسیاری هم متاسفانه حالا به خاطر مشغله نه، و ما درخواست هایی رو دریافت کردیم. برامون چند تا نکته اولویت داشت. یکی این که اون آثار بتونن امکان سفر داشته باشن. یعنی نمایشایی که مثلا تعداد بازیگرشون خیلی زیاد بود یا دکور خیلی پیچیده‌ای داشتن طبیعتاً از این گردونه خارج می‌شدن، فارغ از اینکه چقدر کیفیت هنری بالایی داشتن. دوم اینکه آثاری که خیلی کلام محور بودن هم باز همین وضعیت رو پیدا می‌کردن، چون کمتر این سرمایه گذاری انجام میشه، مگر اینکه خود مثلا کشورها یا سازندگان اون آثار هزینه‌هاشون رو تأمین بکنن و بخوان یه گروهی رو مثلا بفرستن به جای دیگه. علی حال ما از بین اون فراخوانی هم که داده شد یه چیز نزدیک 60% آثار بر مبنای اون فراخوان هم بود، ولی با این حال طبیعتاً گروهایی بودن که جا ماندن، ما نتونستیم خدمتشون باشیم. خب باعث شد که یه سری ها گلای من باشن که چرا کار ما دیده نشده، که این واقعا ناگزیر بود. نکته دوم این بود که از بین اون آثاری هم که در هر روز ما معرفی میکردیم به این مهمانانمون، تعدادش رو خودشون انتخاب میکردن، یعنی برخی رو ممکن بود نرن علارغم هماهنگی که با اون گروه ها شده بود. برای مبدا باز اونجا یه سری سوء تفاهم ایجاد شده بود که چرا مگه قرار نبود بیان کار ما رو ببینن، چرا نیومدن ببینن. عملا این یه روند طبیعی است، اما من همه اینا رو دارم پشت سر هم میگم، اما امید و آرزوی در واقع ما در اون بخش بین الملل این هست که انشالله یک رویدادی مثل پیشخوان هنرهای اجرایی ایران که عملا دایرهش هم وسیع میکنه، میگه که انواع شکل‌های اجرایی از اینستالیشن آرت گرفته، پرفورمنس آرت گرفته، دنس گرفته، تئاتر به معنای سنتیش گرفته، همه این شکل‌ها، حتی شکل‌های خیلی خیلی سنتی مثل تعزیه یا تخت‌توزیع، همه این شکل‌ها بتونن بهترین هاشون بر مبنای دقیقا فقط همین هدف انتخاب بشن، برنامه ریزی بشه و ارائه بشه. ما امید آرزومون این بود که اساسا بتونیم این برنامه رو دوره اولش رو در تابستون سال آینده برگزار کنیم، اما خب هم این ایده وجود داشت که تجربهش بکنیم در کنار جشنواره فجر با ظرفیت هایی که جشنواره فجر بالاخره هزینه شده و مهیا کرده، همین که بتونیم در واقع نگاه مدیران بالادستی رو متوجه ظرفیت های این ام بکنیم. الان در واقع مذاکراتی شده، صحبتهایی شده، نماینده مثلا کشور ایتالیا با دو سه تا نمایش ما در واقع به یک توافق اولیه رسیده، از هند همینطور، از فرانسه همینطور. امیدواریم که خروجی این رویداد هم کم کم در ماه آینده
روشن که به یک هنرمند فعال و البته کسی که قلم در دست داره، اونم از قلم درشت ها، میگیم که یک شمای کلی ارائه بده، تقریبا یک مقاله 2500 صفحه مکتوب رو در قالب شفاهی به ما ارائه میده. از زمین از این بابت تمام تشریح این مسائل متشکرم. امین، سیستم رفتار آزمون و خطایی در جشنواره ما همواره با اما اگرهای متعددی مواجه بوده. شما به بازار تئاتر اشاره کردی، دو تا سوال دارم اگر که امکان داره یه مقداری مختصرتر پاسخ بدی. یکی اینکه چه تضمینی برای توفیق همچین قضیه‌ای وجود داره، قضیه‌ای که شما آغاز کردی، یعنی پیشخوان هنرهای اجرایی ایران، و دو دیگر اینکه آیا این باعث خطدهی آنچه که در قبال جشنواره‌های سینمایی ما صورت گرفت که برخی از هنرمندان سینما که با همه خلاقیتشون برای اینکه کارهاشون وارد جشنواره‌ها بشه ناچار روی کرد و نگاهشون رو به عنوان یک هنرمند که برخواسته از فرهنگ ایرانی بوده تغییر دادن و در راستای سیاست‌های اون جشنواره شروع کردن فعالیت کردن. این دوتا عامل به نظر تو به عنوان آسیب‌های این شوکیس به حساب نمیاد؟
ببینید، ما تلاشمون این بود که از این دریچه استفاده بکنیم برای معرفی ظرفیت‌های تئاتر ایران و شکل‌های مختلفی هم در واقع قبلا داشته. یعنی همیشه میگم دعوت از میهمانان خارجی یه بخشش ارتباط برقرار کردنه، برای اینکه بگیم که آقا ما چون این تئاتری داریم، ما این تعداد سالن داریم، ما این تماشاگران رو داریم. این هدف در واقع عالی هست که امیدواره بتونه کم کم نظاممند بکنه حضور گروه‌های ایرانی رو در خارج از ایران. یعنی میدونید این یک استاندارد سازی هست. اگر شما مثلا ما همه گروه‌هایی که خواستن شرکت بکنن ازشون خواهش کردیم حتما سایت داشته باشید. حتما آدرس سایتتون رو بتونید به صورت رسمی در اختیار قرار بدید. حتما در واقع ویدیوهای کوتاهی رو از کاراتون بذارید.
ابتدایی ترین مسائلی که برای یک معرفی لازمه.
اینا واقعیتش اینه که چون اینا آموزشی در این مورد صورت نگرفته. اگه کسی داره انجام میده این کار رو، داره به صورت خودانگیخته دانش خودش، تجربه خودش. یکی ما امیدواریم که بتونیم نتیجه بگیریم. نکته دو این که بله، این خطر ممکنه وجود داشته باشه. اما ما به عنوان در واقع مجموعه‌ای که در کنار جشنواره تلاش کردیم این ظرفیت رو به وجود بیاریم، نمیخوایم اتفاقا به کسی خدعه‌ای بکنیم یا کسی رو محدود بکنیم. طبیعتا گروه های هنری فعالیتشون رو دارن به صورت آزاد انجام میدن، دارن کار میکنن و وقتی که برگزیده شدن برای حضور در جشنواره، یعنی سر استانداردها رو چه از لحاظ مضمون چه از لحاظ کیفی داشتن. پایه در واقع ما هم همین ام بود و طبیعتا امور بین الملل مرکز نمایشی اون بخش هم باز در ادامه در طول سال تلاشش این هستش که آثاری رو در واقع بتونه کمک کنه یا حمایت بکنه که امکان ارزشمندی رو برای معرفی کنه.
امیدوارم واقعا این نکته که میگی محقق بشه، چون همواره ما این شکل از فعالیت‌ها رو با پایان جشنواره بسته شدن دفترش رو شاهد هستیم تا فراخوانی بخواد در باره حالا این بار گام 40 مثلا 37م یا 38م جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخواد منتشر بشه و ما شاهد این دست از فعالیت‌ها باشیم. ولی برای تو امین عزیز، همه همکارانت، آقای دکتر اسدی، ناز آرزوی توفیق دارم و اگه به شخصه بخوام قضاوت بکنم